بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحثم در اعتبار سنت بود که حالا هم در جا مفروض اعتبار سنت نبوی است. ببینیم با چه دلایلی میشه به سنت نبوی رو معتبر دانست. یک نگاه، نگاه ماست به عنوان کسی که پیامبر اکرم رو به عنوان پیامبری پذیرفتیم، یک نگاه نگاه کسانی که اون در ابتدای کار که پیامبر اکرم مبعوث شدن، اونها با پیامبر مواجه می شدن و هنوز پیامبر چیز اثبات شده ای نداشت در نزد اونها، اما اونها چگونه با سخنان پیامبر روبرو می شدن. یک نمون که می شه مطرح کرد این هست که شخص پیامبر اکرم به عنوان یک انسان راستگو و امین که در بردارنده خصال نیکوی فراوانی بود، مورد توجه مردمان زمان خودش بود. بعد هم در دوره های بعد این خصوصیت حضرت مورد توجه بوده، یعنی ایشون رو به عنوان یه شخص سره، یه شخصی که چیز دروغ ازشون شنیده نشده یا امر خلافی ازشون دیده نشد، میشناختن. حالا بعد از همه این ویژگی ها پیامبر اکرم آمدن و میگوین که من میخوام به شما خبر بدم از یک عالم دیگه، عالمی که شما حسش نمی کنید. برخورد افراد زمانهشون با این سخن حضرت چگونه بود؟ چون این نکته توی کلمات حضرت وجود داره. نمونهش همون موردی است که اشاره کردیم که حضرت به اونها میفرماید که اگر من به شما خبر بدم که پشت این کوه مثلا یه سری افرادی هستن ممکنه به شما هم بکنن، این رو میپذیرید یا نه؟ آنو پذیرفتن و حضرت گفتن که من شما رو از روز قیامت انذار میدم. یعنی به همین اعتمادی که اونها به حضرت داشتن، حضرت استناد کردن و اون انذار از روز جزا رو، روز حساب رو مطرح کردن. یه مشابه سازی هم بین انذار این چیزی که شما الان نمیبینید پشت کوه ولی من خبر دارم و این عالم غیبی که حضرت از اون آگاه بودن، اینجا رو مطرح کردن. در اینجا این بحث مطرح میشه که آیا وساقت پیامبر اکرم یا شخص ثقه دیگر تنها در امور محسوس مورد توجه یا این که نه، وساقت او در امور غیر محسوسی که دور از دسترس ما هم هست معتبر هست؟ اگر ما گفتیم وساقت فرد که فردی ثقه شد همه مواردی رو در بر میگیره، این سخن هم دلالت میکنه بر حجیت و اعتبار سخن پیامبر اکرم، حتی اگر کسی پیامبر اکرم رو نپذیرفته باشه. ولی اگر اون حرف دوم رو بزن بگیم امور غیر محسوس در بر میگیره، نتیجتا ما نیازمند یه مقدمه دوم خواهیم بود. مقدمه دوم همون بحث شأنیت پیامبری است که پیامبر اکرم چون پیامبر بودن از یه سری اموری آگاهی داشتن که ماها مردم عادی آگاهی نداشتیم، بنابراین اگر از عالم غیب به ما خبر میدن، این سخنانشان به عنوان به زمینه یه پیامبر قابل تصدیقش هست. این اصل بحثی است که به عنوان دلیل اول در سیره عقلا در قبول خبر سره میشه مطرح بشه. از تلقی مشرکین در اون موقع هم برمیاد که اون کسانی که با پیامبر اکرم روبرو می شدن وثاقت حضرت رو قبول داشتن، یعنی می گفتن حضرت راستگوه، ولی سخن ایشون در واقع نمایی مطالب غیبی رو نمی پذیرفتن. این دوتا رو چگونه میشه با هم حل کرد؟
مراتب رسالت که متفاوته، با این وقت توی این هستانی اجزایی که به سبت رو تشکیل میده اجزایی فراتر از دستوری. من یه نگاهی کردم به این مطلق نعیم، بیش از 30 تا کلید واژه توی این مطلق نعیم میشه استفاده کرده داشت برای اینکه حاضر اعتماد مردم به شخصیت پیامبر رو با اون میتونیم شکل بدیم. خب که خب خیلی بیشتر از راستگویی طبیعی، وقتی یک نفر محبت هم میکنه مردم به او جلب میشن، یک نفر وقار هم داره مردم به او جلب میشن، یعنی مجموعه اینها رو وقتی در نظر میگیریم یک حد بالایی از اعتماد و جلب قلوب به سمت
حالا اینها آیا به سخنان اون فرد اعتبار میبخشه؟ اون چیزی که به اعتبار میبخشه به سخن فرد بحث وساقت، و الا اینکه یه نفر به کسی نیکی بکنه، یه نفر امانتدار باشه، مثلا ویژگی های خلق پیامبر اکرم اینقدر بالا بود که طبیعتا همه جذبش میشدن، این جذابیت این که نمیشه انکار کرد. اما اون چیزی که میانه حالا همه خود رو میگوی که اخلاقی افراد هم دارن، اون چیزی که باعث اعتبار سخن میشه زیبایی چهره یا ملیح بودن نیست، چون که پیامبر اکرم گونه بوده مثلا یه چهره هم زیبایی داشتن، خیلی ملیح دوست داشتنی بوده، این آدم دوست داشتن میومدن نگاش میکردن از را. اما این باعث اعتبار سخنان نمیشه. اون چیزی که باعث اعتبار سخنان میشه بحث وساقت. وساقت هم در امور حسینه که مسلمه اگه پیامبر میفرمودن که پشت کو چیه، یعنی من از اونجا خبر میدم رو دارم میبینم، اینا که میپذیرفتن و پیامبر در واقع بیشتر برای اون شکستن اون جو و اون فضایی که بوده، این بگونهی برای اونها اومدن و فضا رو یه مقدار تصریف کرد. اما وقتی صحبت از این میشه که پیامبری یه شخصی بیاد یک امور غیر حسی رو مطرح بکنه، اینجا تنها وساحت به دردی نمیخوره. مثلا حالا نمونهش اگه بخوام بگیم، شما در اجتهادات شخص ما میبینیم خیلی راحت مجتهدین همه همدیگه رو ثقه میشمارن، اما اون میگه که حکم خدا اینه، این یکی میگه نه آقا حکم خدا اونه، با توثیق هم هیچ منافاتی نداره، چون اجتهادات و استنباطات یه امر غیر حسیه، یه امر نظریه، و تا امر نظری میگن شما اشتباه میکنم، یه ساخت هم سر به خودش کن. یک عبارتی در قرآن داره که مشرکین به پیامبر اکرم وقتی میخواستن از رسول رو مثلا حرفش رد کنن تو گفتن که مجنونه. حالا توی ترجمه های فارسی معمولا مجنون رو اشتباهی معنا میکنن، میگن که دیوانه، در حالی که اصلا پیامبر اکرم رو همه به عنوان عاقل قوم و بزرگ و همه این چیزا رو میشناختن، اصلا عقل و خرد ایشون که اگه به همه جهانیان میدادن همه عاقل میشدن. بنابراین مجنون منظور دیوانه نیست، این دیوانه که ما هم میگیم الان، اصلا ترجمه مجنون به دیوانه غلطه. حالا توی اینجا خیلی بیشتر خودشون نشون میده، مجنون یعنی جن زده. اینها میگن این حرفایی که میزنه ایشون درست میگه، یعنی خود حضرت که داره این حرفا رو میزنه، این حرفا هر چی که واقعا اونا رو که میبینه داره میگه، ولی اون چیزایی که داره میگه، اونا که داره میبینه و برای ما گزارش میکنه، اونا مثلا اوهام و خیالاته. برای اینکه سخن حضرت رو نادرست جلوه بدن گفتن که این مجموعه یعنی این چیزا تصورات و اوهام و خیالاتی است که جنیان مثلا به این نمایاندن و او داره این حرفا رو میزد. و هم میگرده به این که حتی مخالفین هم همه وقت میگن مجنون، هنوز به ساخت ایشون قبول دارن، میگن ایشون درست میگه، اونایی که مثلا به ایشون یاد دادن اونها یا چیزهای موجوداتی بودن که یه چیز نادرستی رو نشونه ایشون داد.
خب ما فکر می‌کنم اجتهادات رو جدا بکنیم از اخبار، از اخبار از امور غیبی.
خب اخبار از اصلا اون اشتهادات که مال ما بود، اونا نگفتن اشتهاد، اونا گفتن اصلا داره واقع رو میبینه. اما این واقع دیدن، این که فردی میگه من عالم غیب یا پرده روی این جهان هست، من فرای اون رو خبر میدم، تنها در حالاتی در مورد پیامبر اکرم قابل قبوله که ما بگیم ایشون مقام پیامبری داره، و الا اگر این گونه نبود باید یه منصبی باشه، یه جایگاهی داشته باشه غیر از مردم عادی. چون مردم عادی که میگن این که دیده نمیشه دیگه، میگن قیافه این آدم میگه همین گونه است، ازتون فرمان که این الان در آتش داره میسوزه، یا این یک خلق مثل حیوانات مثل خوک داره. اینجا اون مسئله برای افراد قابل پذیرش نیست.
البته تا یه حدی شاید قابل پذیرش باشه.
آها، وقت فقط همین میمونه، این که همون گفتن که حضرت در این استدلالی که کردن، این که من یک سری مسائلی رو بیش از اون که شما میبینید میبینم، این رو ادعا میکردن، یعنی فراتر از زاویه دید شما. با توجه به شخصیت حضرت و پیشینه‌ای که حضرت داشتن، این که این حرف بزنه خیلی عجیب نبود براشون، این جب شکسته میشد. بعدن شخصیت حضرت که میتونه خودش رو اعمال بکنه بر افراد، یا استدلال هایی که در ناحیه بعثت و خاتمیت و اینو که حالا بعدن تو شأن پیامبر چی میکردیم این مطرح میشد، کسانی که این سخن حضرت رو در ادعای پیامبری با وثوقی که به حضرت داشتن و هم دیگه زمینه میکردن، نتیجه شون میشد همون بحثی که اعتبار سخنان، ولا وساقت به تنهایی نمیتواند حجیت سنت رو به این معنایی که ما میگیم، یعنی امور ماورایی رو اثبات بکنه. ولی در اثبات ادعای نبوت خیلی تاثیر شون مقدمی داره. آره بله، یعنی حضرت وقتی می فرماید که افراد اشاره می کنند که قولو لا اله الا الله تفلحو، این فضای یعنی نگرش مردم به حضرت در قبول این سخن خیلی تأثیر داره. اگر کسی دیگری می گفت، آدم های آیده می اومدن حتما ادعای پیامبری نبوت رو نمی کرده، هیچ کس نمی پذیرفت. اما پیامبر اکرم با توجه به شخص خود راحت می کنند، وقت پیامبر روی این نقطه تکیه می کردن که من برداری شما این ویژگی رو دارم، بعدا می اومدم اینها رو امضا رو
می کنید.
نه، وساقت هم در سوره اوقدایی گفتن، اون که بحث اون استنباط ها رو دادن برای این بود که می خواستم بگم کلن وساقت با امور حسی سرکار داره، نه امور نظری، نه امور ماورایی، نه امور غیبی. امور غیبی اون نیاز به یه چیز دیگه داره، بحث امام، بحث پیامبر، یه بحثی که بینید داره از یه عالم دیگه خبر میده، بعد اون اثبات بشه، بعدا وساقت دنبه او بشه. ما در مورد پیامبران، در مورد ائمه علیهم السلام هم این استقرار رو بعدا بیان میکنیم. ائمه علیهم السلام برای ما امامند، بنابراین حتی اگر موضوعی رو بگم من این رو جعل کردم یا من دارم از عالم واقع خبر میدم، این قابل پذیرش. همونطوری که زراره گفته بود دیگه، از امام باقر فرموده بودم که من سخن پیامبر رو که با علم امیرالمومنین برات بیارم فردا، میگه اصلا برای چی فردا؟ همه الان بگو تموم بشه ما نصاب بفهمیم بگذاریم. در حالی که برای اهل سنت حضرت میان به وساقت این، ما میان به وساقت اهل بیت استناد میکنیم در روایت پیامبر، یعنی میگیم اینا گزارشگر روایت پیامبر هست، اینجا دیگه وساقت ثابت. اما برای امور ماورایی باید امامت ایشون اثبات بشه.
یه حدی از امور ماورایی را هم به وساقت میشه ثابت کرد؟
حسابات نه، بار امور ما برای رو کلن نه، امور خیره
نه، چیز امام نه کلن برای، اما گاهی اوقات اخباری اینجا از امور ما برای و مردم میپذیر
این در مورس. و حتی اصحاب پیغمبر و تابعین عن الله نقل میکنن یا آن انبیاء گذشته؟
نه، اونا رو باید حتما باید این بشه که ما بگیم اینها از پیامبر
شنیدن.
نه، پذیرفتنشون سنی ها میگن که اینا اگر چیزی گفتن از جانب خودشون نمیگن.
تابعین؟
صحیحه و الا که تابعین خود صحابان به درد نمی کنن. یعنی هیچ کسی نگفته که اگر سلمان حتی نه مبرکران نمی کنن
مثل حسن بصری که اینا دار کشف و شبور و امثال این چیزا داشتن بعضی از این حرفا رو مستند های معلوم نیست مستند به پیغمبر میشه
میدونم
مردم فان به همون کشف و شبور
این رو دارم میگم میگم اهل سنت این استدلال رو رفتن خودشون مطرح کردن که اگر صحابه چیزی گفتن یا عملی کردن از سر خود این کار رو نکرد یک دلیل شرعی از جانب پیامبر داشت بنابراین میگیم قول اینا حجته اهل سنت این رو میگن ولی خود صحابه به ما هو صحابه چیز نداره حتی مثلا اگه نگاه کنید بعضی که یه خود سختگیرانه فرمان میکنن مثل مالک که قول تابعین رو غیر صحابه رو نمیخواد این راحتی بپذیره اگه آدمش یه آدم خاصی باشه میپذیره یه آدم های خاصی که اونها صرفات انجام نمیدن نه که اینا با عالم غیب ارتباط دارن یه اصطلاح همون عبارت عملای اهل مدینه که مالک بشه سنت یعنی میخواد بگه اینها سنت پیغمبر
کسی یکی دیگر رو جن زده ببینه حتی تو اخبار حسیش هم تاثیر میده دیگه اونا رو قبول نمیکنه حتی نداره دیگه
نه نه بس یعنی اینا میتونه از هم متمایز باشن یعنی یه فرضی رو ما شما جن زده ببینید میگید که اون چیزایی که
صحبت نمیده کلا اگه جن زده است جن زده است
چرا؟
من میخوام این شاهده مثلا میخوام بره
خیال که خونه آتش گرفته
ایدونه نه این تجربه میشه اگر کسی اومده مسائل اینجایی رو هر چی میگه درست میگه خب شما این ازش میپذیرید چه مسائل دیگری که میگه اون درست نمیگه یا نمیدونه درست میگه شما این صلاحیت
نمیگه
اگه درست هر کسی که از حضرت به صحبت سیره اوقدایی داره میگه هر کسی که ما تجربه کردیم دیدیم که یه مقداری که داره درست میگه اخبار و حوادث این به اون اعتماد پیدا میکنه حتی دانشویس چون پیشگوها در مورد خود پیامبر اکرم یه سری پیشگویی هایی دارن که اینا در دوره های بعد یعنی بعدا نتیجه معلوم میشه ولی پیامبر اکرم هم با همین پیشگویی هاش میاد و اون شخصیت خودش رو به مخاطبین خودش تحمیل میکنه دیگه یعنی اگه وقتی که چند مورد حتی اگه مورد ماوربه یه فردا این اتفاق میفته و بیفته بعد از اینکه چندین و چند مورد اتفاق افتاد افراد حتی به اون اخبار ماورایی و هم اعتماد کنند ولی نمونه هاشو باید بدید وساقت اولیه در این کفایت نمید
پس این رو داریم اگه وساقت میشه
آره وساقت در سیره اغلایی سیره اغلایی در امور غیر حسی باید تجربه کنن راست بودی افراد وساقت عمومی که ما داریم این کفایت نمید اما اگه ده ها مورد اومد خبردار الان توی زندگی عرفا یا اونایی که اهل معنا هستن کم کم افراد به یه حدی میرسن نه که باشون مهندوسن میدن که اینا یه حرفایی میزنن که این حرفا درست در میاد بعدا به اونا اعتماد پیدا میکن اما اگه یه حرف یکی یه حرف بزنه دو مورد درست در بیاد مورد سوم چهارمش حتی ادعا کنه بدا حاصل شد الان اینطوری هم هست دیگه تا میگن خلاف در میان میگن بدا حاصل شد اما بدا حاصل شد دیگه من خود مطمئن باشم این حرفی که این میزنه بعدا بدا حاصل نمیشه این کار به درد نمیاد ولی اگه از 100 مورد 90 مورد 10 مورد 9 موردش درست در اومد این تکرار شد فرد اعتماد خود فرمانی
پیغمبر اکرم تجربه که در اون هفته های بردارن که سیدی مامان معنی
که نداره یعنی دو نظر که حالا
گفتم مثلا بهش هست جنم هست خدا هست
آخرت هست این دیگه ایمان رو بردن اینا تجربه هم نکرده یعنی اینا اون بحث ابتدایی خیلی تاثیر نه این آره تاثیر داره اما باید دمیمه بشه به رسالت پیامبر اونها شخصیت پیامبر وجاهتی که ایشون داشتن مجموعه خصال نیکویشون باعث شده بود که رسالت ادعای پیامبریشون خیلی راحت و زود مورد پذیرش قرار بگیره یعنی افراد کاملا این رو میپذیرفتن فقط تنها کسانی نپذیرفتن که عناد دارن ولی خیلی پذیرش این آسان و اگر پیامبری کسی پذیرفتیم بگه مهمتر از پیامبری که نیستی که هر چه حرف بگیر متواتر بر او معتبر خواهد
این که قرآن میگه کفار به پیغمبر گفتن ساحر کذاب این یعنی کذاب پس فقط اون رو غیبی دیگه شما میخوام بگیم تو اون
آره یعنی گفتن این ادعا درست نیست اون گفت که حضرت به برخی از مثلا بت‌های اونها یا چیزای اینا اعتراض میکردن اما نه
بعضی با اینجا
مسخور نمیدن ها، ساحل داریم،
ساحل داریم، مسخور هم داریم، هر دفعه رو داریم دیگه.
اما مسخورش میشه اینطوری، اما ساحلش این خودش داره تفنیان میکنه.
این مال که پیانبر ما نیست از برسه پیانبر خودمون این مال که پیانبر ما نیشون نیست هم نگیر
اصلا همه رو داره میده، همه پیانبر
نه، این یعنی مخاطبی که قرار میدهدن مال پیانبر هم پیشن. آره یعنی اونجا هم میگفتن که از در مورد خبرهایی که میدی، اما این که معمول پیامبران اون مواجهشون با افکار این گونه بود که هیچ کسی هیچ نقطه ضعف از اینا سراغ نداشته باشه. حتی مثلا حضرت موسی علیه السلام بهشون گفتن تو زدی یه نفر پشتی، ولی یکی نگفته دروغ، دروغ گفتن حضرت هم. خب این یه نقطه. نقطه دوم که مهمتر هست اینه که اصلی ترین دلیل حجیت سنت و کلام نبوی پذیرش رسالت ایشون. اگر کسی پیامبری پیامبر رو پذیرفت، هیچ ادعایی، هیچ سخنی مهمتر از این نیست. اگر این سخن او معتبر بود، همه سخنان متواتر بر این معتبر خواهد بود، میشه درجه پایین‌تر از این ادعا که فرشته وحی بر من نازل میشه، من دارم از جانب باری تعالی سخن میگم و او من رو به این مقام منصوب کرده، خیلی ادعای بزرگی. ما اگه بخوایم توی تحلیل بگیم جامعه شناسی مقبولیت پیامبر اکرم در زمینه تبلیغش این بیل بکنیم، باید بیاییم روی این نکته که چگونه شد که افراد ادعای رسالت پیامبر اکرم رو این گونه پذیرفتن و به ایشون روی آوردن. حضرت نوح علیه السلام این همه سال مردم رو دعوت کرد، هیچ کس نه. حضرت یونس ائمه پیشین خیلی زحمت میکشیدن، کسی نمیپذیرفت. به نسبت اونا پیامبر ما خیلی روشن‌سری بوده، خیلی سریع مقبولیت پیدا کرد. حتی برخی از افراد مثل حضرت عیسی علیه السلام با وجودی که اصلا از اول که اومد با یه معجزه‌ای اومد که همه مبهوت شدن، ولی باز هم حجیت سخنانش مثل پیامبر ما این فراگیری و این زود انتشاری رو نداشت. این برمی‌گرده، این بحث خوبیه، مربوط به ما نیست، مربوط به حجیت سخنان پیامبر نیست، اما توی بحث تبلیغ و ترویج دین خیلی به درد می‌خوره که شخصیت فرد در قبول ادعای او به طور کلی تأثیر داره، مخصوصا در مورد رسالت. ما وقتی که رسالت پیامبر منصب نبوت او رو پذیرفتیم، همه چیزها، همه سخنان ایشون هم معتبر شمرده میشه. اصلا اگه ما بگیم که کسی پیامبری پیامبر رو بپذیرد، اما وقتی که ایشون میگوید که من این رو میگم این رو عمل بکنید، اون رو این اجتماع نقیزه نپذیرفتن حجیت سنت، این با هم دیگه قابل جمع نیست. حالا بعدا توی ادله کسانی که سنت رو معتبر نمیدونن اونجا میایم میگیم اینها چون نتونستن کار رو درست بکنن، از اون مخالفین اولیه اومدن روایت کردن، میگن خود پیغمبر گفت سخن من معتبر نیست، این عمل من معتبر نیست. و الا اگر این دو اینو که اومدن روایت دروغ رو پیامبر نسبت دادن، برمیگرده به این جهت که اگر این رو به پیامبر نسبت ندن، کس دیگه ای نمیتونه بیاد این ادعا رو داشته باشه. حجیت در واقع پذیرش منصب نبوت یا شأن پیامبری مستلزم پذیرش تمامی سخنان و اعمال و رفتارشون خواهد. اینم دلیل دوم.
این معنیش دلیل دوم به همون مساحته
چی؟
مساحت شخصی پیغمبر اکرم فرازی من بیا کشی نمی مساحت شخصی مساحت وجود داشته کنم.
آره بسته یه به مدت عمری نه هر چی اون شخصیت فرد بزرگتر باشه
این میتونه چیز باشه، میتونه تابع شرایط اجتماعی هم باشه.
داره داره اجتماعی هم فرصه داره
گفتم یا خود سطح بلوغ اجتماعی فکر اجتماعی تو این دوران سن بالاتر بوده،
همه اینا تاثیر داره، اما اون عظمت روحی پیامبر اکرم مسلما تاثیرگذار بوده در پذیرش رسالت ایشون. انبیا هم خودشون رتبه بندی دارن دیگه. پیامبر ما که خودش تنهایی رتبه یکی، یعنی هیچ قرینی نداره. بعد میشن پیامبران اولوالعزم، بعد رتبه رتبه میرن پایین. اما مثلا شما نگاه کنید حضرت لوط علیه السلام یه جامعه خودش بسیار مظلوم واقع شده، یعنی تمایلات و هوا و هوس باعث شده که سخنان حضرت نافذ نباشه. هر چون هم پرهیز داده، این پرهیز دادن هم تأثیر نداشت، اون همون فضای جامعه است که باعث عدم پذیرش میشه. ولی اونا اعتقادی از حضرت نو از جانب راستگویی یا این چیزی نداشتن، اون نمیپذیرفت به جهت اینکه تمایلات جلوی چشمشون رو گرفته بود و این سخنان براشون قابل پذیرش نبود، از فطرت خودشون دور شده بودن. خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم اون گروهی که مخاطب اصلیش بودن افرادی بودن که فطرت پاس داشتن، و الا ابو سفیان بعیده تا آخرم به پیامبری پیامبر ایمان آورده باشه. اینکه از ناچاری و از سرسجان یه ادعایی بکنه، یا اینکه نفع خودش در اون باشه، یعنی منافعش در این باشه که پیامبری پیامبر رو بپذیره، گناه دیگه است.
ولی بین عظمت
روحی و شخصیت اجتماعی هم میتونه فرق بذاره. آره، عظمت روحی اگر بیاد به شخصی به چیز الغا بشه، یعنی افراد همین عظمت روحی رو بپذیرن، شخصیت اجتماعی در نزد اونا بروز پیدا میکنه. مثلا پیامبر اکرم در جهت وضعیت اجتماعی جز بزرگترین اشراف منطقه محسوب میشه، یعنی قریشیان شریفترین قبیله بودن، پیامبر شریفترین خانواده قریش بود، و تو اون خانواده هم حالا از همون کودکی به گونه ای بود که اشرف عرب وقتی که مطرح میشد همه میپذیرفت. اگر کسی عظمت روحی بالایی هم داشته باشه اما از جهت موقعیت اجتماعی موقعیت رو نداشته باشه، نه حتی اون در راحتی نمیپذیرفت. این هم یه مثال خوبیه برای چیز، برای همون بحث قبلی که میگفتیم. ما یه بار وساقت رو در امور عینی بیرونی میبینیم، یه بار اینکه یه نفر یه حرفی بزنه مثل تعبیر خواب، اما این تعبیر خواب تأثیر داشته باشه. یعنی اون فرد میگه که ما دو نفر بودیم، دو تا خواب مثلا پسند دیده بودیم تو زندان، نتیجه این شد که اون چیزی که اون گفت کاملا درست در اومد. همین باعث میشه که پادشاه به تعبیر خواب این اطمینان پیدا بکنه. اما این تعبیر خواب تا مقام مثلا وزارت در مدینه خیلی فاصله داره. اون بقیهش رو باید اون شخصیت حضرت یوسف علیه السلام اومده و پر کرده، خودش رو رسونده به منصب عزیز مصر. اما اگر که اون جامعه مثلا یک جامعه یک افراد عراضل و عباس و زندانی ها و آدم های عادی که نفوذ نداشتن، نه اون موقعیت حضرت یوسف هم نمیپذیرفت. تنظیم
اولی کنیم اعتبار میشه و میستاد خلچیت نمیشه
تو دیگه
خلچیت میاده،
یعنی
شما داره نبوت داره به شخص موثقی نیست دیگه، تمام خدمت جهنجت.
آره، یعنی همه چیزی که همه سنت، یعنی اونایی که نه اونایی که میگه این گونه عمل کنه، در واقع میگه که من دارم از شما اخبار میدم از عالم غیب که شما این گونه عمل کنید، این گونه باید بکنید، این کار انجام ندید، این کار شما رو به جهنم میرساند، این عمل از شما واجب شده است، همه اینو مطلب
حجت میشه؟
آره، حجتی که ما میگیم اهم از حجت فقهی ها بیشتر اصلا حجت غیر فقهی مدنم کنه داره.
چی میگیم
ممکنه؟ یعنی اعتبار داره، مطابق واقع.
ما همین
میخونم،
ما هم میگم این
معتبر
میشه. آره،
معتبر، مطابق واقع نما.
نظام و اون نمیاد، اون هنوز میخواد.
چیو؟
لزوم التزام و عدم جواز تخلف و امثال
این بستگی به سخنان حضرت داره دیگه. یعنی اگر اونجا میگه که این امر رو حتما این گونه انجام بدید، این واقع نماییش پذیرفته است دیگه. حالا لزوم اعتصام یا لزوم التزام اینا برمیگرده به نحوه گویش سخن پیامبر. اما اگر کسی رسالت پیامبر رو پذیرو خودشیت سنتشون رو نپذیره، این خیلی حرف خیلی حرف کوته و ریش فرنه، این به هیچ کس قابل قبول نیست. یه نکته دیگری که هست، بحث سومی که مطرح میشه، بحث عصمت پیامبر. اینم یه اون درون بحث ادعای نبوت خوابیده ها، اینکه چیز باشه، اما باید به طور خاص متمرکز بشیم و اون رو پررنگش کنیم. اگر ما نسبت به شخصی این نکته رو بپذیریم که معصوم هست، حالا محدوده عصمتش مهم نیست برامون، در اون محدودهی که عصمت او رو پذیرفتیم، مثلا عصمت حد اقلی، عصمت در ابلاغ وحی که همه اون سنیای معاند هم اینو داشتن، این سنیایی که خیلی سنیه متعصبند اومدن به عبدالله بن امرؤاس گفتن که تو چرا همه سخنان پیامبر رو می‌نویسی؟ ایشون گاهی اوقات ناراحته، گاهی اوقات خوشحاله و ممکنه حرفی بزنه، اینا میخوان بگن مطابق واقع نیست دیگه این حرف، یعنی این مرحله رو دارن انکار میکنن، ولی عصمت در ابلاغ وحی رو میپذیرن. اگر کسی عصمت رو نسبت به پیامبر اکرم یا نسبت به هر شخصیت دیگه عصمت رو پذیرفت، طبیعتاً عمل در اون محدوده عصمت معتبر خواهد بود و قدرت خواهد بود. در اون محدوده عصمت اون دچار خطا نمیشه، دچار دروغ نمیشه، دچار مثلا حرف کذبی نمیزنه، همه اینا مترتب بر عصمت خواهد. اگر ما گفتیم که عصمت منحصر به ابلاغ آموده‌های وحیانی، بگیم که این در این مرحله پیامبر اکرم آمده و آموزهای وحیانی رو به ما ابلاغ کرده و معصومه، هیچ زیاده و کم نگفته. بعد اون حرفایی مثل اون سوره نجم و اینو که مطرح میکنن، اینا اصلا با اولیات قاعده عصمت ناسازگاره، که این که مثلا شیطان بیاد بتونه مسلط بشه در ابلاغ وحی، سخنان پیامبر اکرم رو ناروا جلوه بده یا حرفایی از دهان ایشون شنیده بشه که این به عنوان وحیه ولی وحیانی نیست. اگر هم مرتبه بالاتر رو گفتیم، یعنی گفتیم که اونا دچار سهو و خطا و نسیان هم نمیشن، این مرتبه هم مسلزم این است که حتی عملی که اختیاری هم نیست، غیر اختیاریه، پیامبر اکرم انجام بدن، اون امر درسته و مطابق واقع است. حالا سخنان واقع نمای پیامبر یا معتبر بودن سخنانشون، اینا که شایسته پیرویه، این زمینه میشه به عصمت. این پیامبر اکرمشون معصومن، هر سخنی که میگن درسته و ما اگر بخوایم رشد و تکامل پیدا بکنیم باید از این شیوه، از این سخنان تبعیت بکنیم و او فرامین او و نواهی او رو بهش عمل بکنیم. سخنانی که در ارتباط با مباحث اعتقادی میگن، مثلا در باره ویژگی های خدا میگن، توصیه اگر میکنن به کارهای پسندیده یا امور اخلاقی، به ما میگن که از کارهای ناشایست سلوک کن، همه این موارد میشه مثل احکام شرعی، مثل اینکه میگه بر شما واجب است این کار رو انجام بدید، این عمل عبادی رو داره با نخوری، اینا همه برمیگرد به اون قاعده اسم است. حالا اگر دلایل عصمت رو گفتیم که با دلایل عقلی اثبات میشه، همونطور که مثلا خیلی از افراد میان اثبات عصمت به دلیل عقلی انجام میدن، مثلا مرحوم شیخ محید اینا، این طبق این قاعده اثبات عصمت دلیل عقلی، حجیت سخنان معصوم هم که اینا دلیل عقلی برش اقامه میشه، پس بنابراین کل اثبات معتبر بودن سنت میشه یه دلیل مستقل عقل. اما اگر گفتیم نه، اثبات عصمت شما با دلیل نقلی اثبات بکنیم، با دلیل عقلی اثبات نمیشه، همونطوری که مثلا افرادی مثل مرحوم شیخ صدوق و اینا میخوان اثبات بکنن که دلیل اصلیشون یه دلیل نقلی، میشه غیر مستقل عقلی. یعنی اگر عصمت ثابت شد عقلن یا نقلن، عقلی یا قاعده بعدی رو بر اون حاکم میکنه که اون مترتب میکنه که سخنان فرد معصوم این معتبره و میباید بهش عمل بشه. حالا حتی اگر ما بعداً اومدیم این اسمت رو در مورد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اثبات کرد، این هم متقضی در این هست دیگه. یعنی ربطی با شخصیت نبوت، یعنی منصب نبوت یا منصب امامت نداره. اسمت فی نفسه خودش رو دلیل مستقلیه. البته اینکه پیامبر هم معصومه اون یه حرف دیگه هست.
چرا اسمت خودش دلیل منصیت سخنه؟ اسمت نهایتا صحت سخن رو
واقع نمایی،
سخن صحیحی نباید پیروی بشه، سخن صحیح امام پیروی میشه، یعنی کسی که امامت داره شایسته پیروی، غیر امام سخن صحیح میزنه اما این سخن صحیح الزام آور نیست. بله عقل میگه که این سخن صحیح رو عمل بکن ولی الزام شرعی برش بار نمیشه، اون امامت و نبوت هست که الزام شرعی بار بکنه. از زهرا سلام الله علیها حالا تشکیلی که ما ازشون سراغ نداریم، از حضرت فاطمه سلام الله علیها تشکیلی که سراغ نداریم، اون چیزی هم که هست مثلا اخبار به اون چیزی هست که پیغمبر فرمود. اون وقت خب این مقدار با وساقت شخصی هم کفایت میکنه، مثلا نیازی به قسمت هم نداره جهت اینکه خبر دارن میدن مثل یک راوی سری هست. اما این که میفرمایید معصوم سخنش باید پیروی بشه، امام
پیروی بشه، این گفتیم معصوم وقتی که فردی که دارای مقام عصمته هر ادعایی که میکنه میگه واقع این است، این در این ادعا صادقه و مطمئنن درست میگه، بنابراین واقع همون است که ایشون میگه. حالا اینکه این واقع میتونه یک امر اعتقادی باشه، اینکه خدای تبارک و تعالی مثلا دو صفاتش متکبر جبار به تنهای قرآن داره خواهر بارشید نداره، اما میگیم که اگر معصوم اومد این رو گفت ما میگیم این درست، ما معتقد رو هست، اما اگر غیر معصوم رو گفت چه کار میکردیم؟ این اعتقاد ها اصلا کار با عمل نداره، یعنی پس پیروی در اینجا نیست. اگر غیر اگه از ناحیه اینها نه از ناحیه یکی دیگه اومده بودن میگفتن دوی که صفات خدا متکبر جبار، ما این را قبول نمی کردیم، فقط از نوعی جان جان دولت اسمت اون های
میگوید. اسمت میانه مستقل یعنی چی؟ به همون مصابت میشه. ما اسمت رو یکی از توابع ابلاغ و رسالت هم سال این ها میبینیم. چون مبلغ از نبیستی رسول است به نام از طرح به مطلب آرسونه شرط لازم شد اسمت قرار میگه و اونجا محبت بدن.
این از توی دلیل عقلش. اما مثلا اگه از افتاد مثلا ملوله که نه پیغمبر نه امام ولی معصوم هست. حضرت فاطمه سلام الله علیها پیامبر یا امام نیستی، یعنی جزء لوازمش نیست، یعنی لازم نبود حتما معصوم باشه. آره
ما وساقت شخصی های اون طبقه خیلی
اون وساقت شخصی گفتیم در مسائلی اسمت، یعنی این که این از هر گونه خطا این اسمت معصوم قسم به این مرد این معصومه.
خب این هم دیگه یا در ابلاغ است یا در عمل شخصی
شده. اگه این رو گفتیم این یه مقام خاص به اون میده، وساقت تنها وساقت در گفتاره، اما عمل اون رو چون خیلی درست میکنه؟ به همین جهت اینا میگن که آدم موثق آدمیه که راستگو باشه، اما حالا اگه یه عمل اصله ولی ممکنه نباشه، یه آدمی باشه راستگو باشه عقاید خلاف داشته باشه، راستگویش باعث میشه که شما باید سیده و حالا برده که عفش رو بپذید. به همین جهت مثلا افراد این گونه فرض کنیم افرادی مثل ابن عقده، ابن عقده زیدی بود، زیدی ها رو نه شیعه ها قبولشون داشتن نه سنی ها، هیچ کدوم قبول نداشت، ولی ابن عقده رو هر دو گروه قبول داشتن، چون ابن عقده یه واسطه بیشتر نبود. ابن عقده میگفت که من اعتقاداتم نه مشابه شیعیان نه مشابه اهل سنت، اما من اساطیری که داشتم یه سری شیعه بودن یه سری سنی بودن یه سری زیدی، من دارم روایات اونها رو بر شما نقل میکنم، سنی ها روایت سنی شما میپذیرفتن شیعه ها روایت شیعه شما، همه متفقا هم بر وساقت رو، ولی بس اسمت اصلا در مورد اون مطرح
نیست. الان پیغمبرانی که مالی یه قبیله خاص بودن اون وقت معصوم هم دیگه،
پیغمبران معصوم هم دیگه بر.
حالا کلام اون پیغمبر که مال اون قبیله هست به من رسید که فلو قبیله نیست و من لازم تبعیتش
یعنی مقصودتون
امام نیست، معصوم هست. یعنی از دیدگاه من هم معصومه، اما امام من نیست.
میدونم دوباره شما ببینید تبعیت و واقع نمایی اینها رو خلق کردیم. ما مقصودمون در اعتبار سخنان اینه، اون پیامبر وقتی که یه سخنی رو میگوید بستگی به حوزه گستره پیروانش، شما میگید برای یه گروه خاصه، در این گروه ایشون داره واقع نمایی میکنه، حتی اگر یه امر رو از قیامت، از خدا، از معارف دین، از فطرت، از درون مایه انسان، هر چیزی که خبر بده، حتی علوم تشریح، او واقع نماست. این اسمت این موقعیت رو به او میده که سخنان او همیشه نمایانگر واقع خواهد بود. اعتبار فقط به این معناست، این که من باید تبعیت کنم یا نه. آره، من اگه جزء امت او باشم موظف به تبعیت او هست، اگه جزء امت او نباشم اما سخنان او در ارتباط با خدا اون یه سخنان درستیه دیگه، من اونها رو باید بپذیرم. بپذیرم نه ببینید اونها که عمل کنم، مثلا بسید عمل کردن نیست، بسید واقع نمایی سخنان هست. گسترده ترین دلیلی که در ارتباط با خصوصیت سنت هست بسید دلائل قرآنی است، که این رو به چند دسته خودش رو باید تقسیم بکنیم. این رو چون این گروه های متفاوت نتایجشون در نهایت به یه چیز میرسه، ولی استدلال ها گناه متعدد خواهد. اعتقاد تمامی مسلمان ها بر قطعی و صدور بودن قرآن، یعنی این شرط، این باید به عنوان مفروض اول برای پذیرش باش. اگر کسی این رو نپذیره بعدن هیچ استدلال قرآنی هم نمیتونه بعد اعتبار سخنان پیامبر اکرم بکنه. حالا اینکه اعتبار این چگونه اثبات شده، این مثلا شخصیت پیامبر یا معجزه بودن قرآن، اینا بود در اعتبار قرآن تأثیر داشت، شما کار با اونها ندارد. اما میخوایم بگیم قرآن وقتی قرآن شد به عنوان کلام الهی، استناد بدون استناد به قرآن برای اثبات امر دیگه این کاملا مورد قبول هست. روشن است که ما برای اینکه بگیم که قرآن معتبره باید اعتبار سخن پیامبر قبلا اثبات شده باشه دیگه، چون پیامبر اومد گفت قرآنه. یعنی این ادله اعتبار قرآن، یکی معجزه خود قرآنه، این کلام خارق العاده بودنش، اما در کنار اون بس اعجاز علمی یا اعجاز ادبی معجزه بودن، ادعای پیامبر اکرم که این سخن خداست، این در اعتبار قرآن جزء لایتجزا بوده. بنابراین اگر این رو قبول کردیم نمیتونیم بگیم ما قرآن رو میپذیریم ولی حجیت اجمالی سخنان پیامبر رو نمیپذیریم، چون اصلا منافات با اصل اعتبار قرآن داره. اما خود آیات قرآن گروه های متفاوتی از آیات هستن که دلالت بر حجیت و اعتبار سخن پیامبر دارن. یه گروه که بسیار زیاد هستن بحث لزوم اطاعت از پیامبره، که این تعدادش خیلی زیاده. نمیدونم حالا شما یه تورقی تأملی کردید در آیات اطاعت از پیامبر یا نه. در آیات فراوانی اطاعت از پیامبر قرین اطاعت از خدا شمرده شده، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول لأولی الامر منکم، یا و اطیعوا الله و الرسول لعلکم ترحمون. اینها اگه یه اطیعوا بزنید توی قرآن، من یطع الرسول فقط اطاع الله، من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحتها الانهار، و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. نساء آیه 69، فتح آیه 67، نساء آیه 80، تقابون آیه 12، آل عمران آیه 132، این از اون مواردی است که دلالت داره. نساء آیه 59، احزاب آیه 71، نور آیه 54، آل عمران آیه 32 8 آیه 7 آل عمران آیه 31 اینا مواردی است که من یوت الله و رسوله فقط فوز فوزا عظیم و ان تطیعوه تهتدوا و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله قل اطیعوا الله و الرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرین و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول فان تولوا فانما علیه ما حمل و علیکم ما حملتم و ان تطیعوه تهتدوا و ما علی الرسول الا البلاغ و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. این از اون مواردی است که قرآن می‌فرماید که باید سخن پیامبر رو اطاعت کنید، یعنی معتبر است، یعنی حجت است. و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و اتقوا الله ان الله شدید العقاب. که اینا این میتونیم به عنوان گروه دوم مطرح بکنیم، دست آره میگه ما آتاکم رسول خضوع و ما نهاکم عنه فانتهوا. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. بنابراین از منظر قرآن سخن پیامبر، فعل پیامبر، نهی پیامبر، همه اینا معتبر، پیروی از اون پسندیده است، الزامی است. بعضی وقتا بعضی از موارد عدم اطاعت ملازم گفت دونسته، خب فرمان به اطاعت پیامبر در همه این موارد روشنه. یه نکته البته اینجا میشه بحث کرد که قرآن که میگوید سخن پیامبر رو یا اوامر و نواهیشون رو اطاعت کنید، این امر قرآنی اطیعوا الله یا امر ارشادی یا امر مولوی؟ مولویه؟ چی؟ تأثیر نداره توی بحث اصل استناد. اما ما اگر گفتیم که پیامبر قبل از این که آیات قرآن هم دستور بدن به پیامبریشون، این پیامبریشون اثبات بود و قولشون حجت بود و حتی قرآن بودن قرآن در کلام الهی شمرده شدن قرآن ناشی از این مسئله بود که ما هم بهشون قبول کرده بودیم. یعنی مرحله قبل از کلام الهی بودن قرآن حرف پیامبر رو پذیرفتیم که گفتیم قرآنه. خب ما این حرف رو پذیرفتیم، قرآن قرآن شد. حالا بگیم قرآن میگه پیامبر خود اطاعت بکنید، این ارشادی مولوی دیگه نیست.
این حال این جزئیات تشریعات که داره پیاده میشه، اینها ثابت شده چون نبیه، اما اینهایی که داره این بیان میکنه اینها رو باید عمل بکنیم، بهش ملتزم میشیم یا نه؟ پیغمبر اکرم حسد نواز شد میخوند؟
نه نه نواز شد میخوند، اون که خودش میخوند که خود خودش رو میخونده. اگه به ما گفتن که شما موظفید این کار رو انجام بدید و ما نهاکم، نه کردن، گفتن این کار رو انجام ندید و ما نهاکم عنهم فانتهوا که قرآن میفرماید، این اصلا نکته جدیدیه؟ اگر ما گفتیم
به اطلاق بود
تو چی جدیدی؟
مثلا معصومین ما به اطلاق این آیه تمسک میکنه، این تمام استدلالی که معصوم میکنه برای اسمت هم حتما به اطلاق اون آیه تمسک میکنه. خودش بله، خود شما اگه پیغمبر برای الله قبول نشه اسمت اجماعیش قبول نشه حرفش قبول میکنه، ولی این آیات اطلاق خدا میگه، یعنی تو همه شؤونش. یعنی اگه ما باشیم و خودمون، ولی مثلا توی فقط تدبیر و لحش میگه معصوم، ولی تو کار دیگه نه. ولی این آیات به اطلاقه ثابت میکنه که تو حتی شؤون زندگیش هم معصوم، تو معصومی ما به اینا تمثل میکنه. خاطر میشه مولایی
ما میگیم تا زمانی که انسان خدا رو قبول نداشته باشه، پیامبری پیامبر رو قبول نداشته باشه، کلام الهی بودن قرآن رو قبول نداشته باشه. یعنی مفروض اول اینه، زمانی قرآن کلام الهیه و متبعه که فرد ابتدا خدایی خدا و پیامبری پیامبر رو پذیرفته باشه. وقتی خداوندگاری خدا و پیامبری پیامبر پذیرفته شد، ما در واقع ادله شأن پیامبری و اینا میگیم همه اینا مترتبه بر او خواهد. بنابراین آیات از جهت مولوی، از جهت معرفت افتایی اینا قبول داره، اما از جهت مولوی چیز خاصی به ما نمیده. یعنی حتی همون نکته‌ای که شما میگید که ائمه، حالا من اینو باید روایتش رو ببینیم که ائمه استنادشون و مناهکمان رو فهمتبو به چیه، این که به اطلاق این اومدن تمثل کردن، این اصل این که سخنان پیامبر اکرم بودجته، این برشون مفروض بوده و این که پیامبر اکرم همه قرآن و اینا رو بوده، اینا رو همه رو پذیرفتن. حالا ممکنه توی یه موردی اختلافی باشه که استناد به این میشه، که این مورد نیاز به استناد به اینم نبوده، این مورد با اسمت پیامبر و چیزو اینا همه درست میشه. اگر هم کسی اسمت پیامبر، گستره اسمت پیامبر رو به گونه کامل باور نداشته باشه، این آیه نمیتونه اثبات. آیه چیزی بیش از اون اسمت نمیده. یعنی اگر ما گفتیم اسمت پیامبر در مرحله ابلاغ وحیه، چیزی بیش از اون نیست، در امور دنیوی معتبر نیست، و ما اگر چیزی امر کرد یا نهی کرد، خب سنی ها همه اونا رو پذیرفتن. بعدم این جریان تلقیح نهی رو میگن دیگه، جریان ولایت امیرالمومنین هم مطرح میکنن، بعد میگن نه اینا قابل پذیرش نیست. یعنی پیامبر مثل یه انسان عادی این صحبت رو کرده، نه از منصب نبوت. اینا رو از منصب نبوت خارج میکنن. اگه اینا مشمول منصب نبوت باشه، آیه قرآن چیز اضافه ای به ما نمیده. اما عقل اونها رو در واقع آره
نه قاضی که نه ایشون تفکر ایجاد نمی کنه که اون جلسه اول هم دوباره صحبت کرد
تقسیم عمل آتار خود است و تفاید با اون هم فهمد
می دونم
قاضی که باید یه شکل دیگه یا رو می شه در
آن عمل چیزی نتیجه ای که برای ما حاصل می کنم
شما تو بس شهر پیامبری هم که فهمیدیم یه مقدار شخص من بیاد رو از دنیس کافی هست یعنی برای مردم جا افتاده پیغمبر تفکر خود نمی زن بحث اون بود که آیا ایشون پیغمبر هستن یعنی اونی که پیغمبر ایشون رو پذیرفته این براش ثابته به جهت اینکه یعنی قرآن تخصیص حکمی بوده نکرده که اطاعت بکنید از پیامبر کسی در جریان باشه که عرف مردم پذیرفتن که هر کس پیغمبر باشه با توجه به این هم پیغمبری که اومده این براشون جا افتاده بوده یعنی در تکمیل یا در مثلا با یه بیان دیگه بخواهم من در شما رو بیم با همون نکته شهن پیامبری هم میشه استناد کرد و ارشادی دیدن این کاری کاری
خب این یه عنوان اصوله بودن پیامبر هم بگیم چون بحث بعدیش یه مقدار طولانی میشه اونو یه مقداری فکر کنید روش بعدا یه نکته دیگه که پیامبر اکرم در حجیت سخن پیامبر اکرم از آیت قرآنش استفاده کرد این که قرآن پیامبر رو به عنوان اسوه، به عنوان الگو، به عنوان کسی که شایسته تبعیت هست این رو معرفی میکنه. حالا شایسته تبعیت البته محدودش برمیگرده به این که امری واجب باشه یا مستحب باشه یا اما عطا شایستگی اثبات میشه نتیجه بیشتر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أسوة بودن پیامبر به این معناست که تمامی افعال پیامبر، تروک پیامبر، سخنان پیامبر شایسته الگو برداری و پیروی هست یعنی اون واقع نماییش کامل حالا اینکه آیا من موظفم هم همه این کارها رو انجام بدم یا موظف نیستم اون یه بحث دیگه است اگر الگو بودن پیامبر برای کسانی که به مبدأ و مآب باور دارن اثبات شد و پیامبرشون رو به عنوان الگو معرفی کرد، به معنای اعتبار بخشیدن به تمامی اقوال و افعال ایشون هست. و الا اگر این گونه نبود، توصیه به سرمشق بودن رفتار پیامبر در همه موارد این موجب هلاکت انسان میشه. تمام تکلیف
آیات
در اون
خب این آیات در یه چیز رو اینجا ایجاد که بپذیر قبول بکنید.
نه حالا این دستمون اومد تو اصرا از اون بسته قبلی خارج شد.
من هم این تحکید رو به شیوه های مختلف بسرم میکنه فقط ارشاد نیست.
نه اینو نمیگم، اون عتیب الله رو گفت از ارشاد بودن تو از عتیب الله به این معناست که اگر عتیب الله یک مورد جدید یا یک منظر جدید به ما بده این درست فعلا میشه ارشادی. ما میگیم عتیب الله این که من باید از پیامبر اطاعت کنم اگر بخواد من چیز بشه وابسته به عتیب الله قرآن بشه، خود حجیت قرآن مبتنی بر پذیرش نبوت پیامبر، پذیرش ادعای پیامبر راجع به اینکه این کلام الهیه. بنابراین اینها همه چاره نداره بدون که بگیم ارشادیه، اون یه وسطه. اما توی اقتدای به پیامبر اکرم این که پیامبران همه اسوه بودن، حالا توی روایات ما هم که هست آمده و همه پیامبران رو به عنوان اسوه معرفی کرده، آیه قرآن اینجا پیامبر اکرم رو به عنوان یک الگوی شایسته پیروی معرفی کرده. الگوی شایسته پیروی به معنای این است که تمامی اقوال و رفتار و کردار و دروغ همه چیز ایشون مطابق واقع و امر نادرستی در این وجود نداره، یعنی حجت یعنی مخبر. این هم از قرآن در میاد. اما اون نکته ای که میخوایم یه مقدار روش فکر کنید، بحث قرآن در موارد اومده واقع گویی پیامبر رو مطرح کرده که این آیه قرآن آیات 2 تا 7 سوره نجم، ما ضرب صاحب کن و ما غوا و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. این ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، این میخواد اینم داره حجیت میبخشه به سخنان پیامبر اکرم. در جلسه بنده میخواییم این بحث رو مطرح بکنیم که آیا ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها فقط ابلاغ آموزه های وحیانی رو شامل میشه، یعنی محدودش زیره، و یا اینکه نه تمامی سخنان پیامبر اکرم چه به عنوان قرآن باشه یا غیر قرآن رو حجیت میبخشه. این دوتا توی بحث محدوده وظایف پیامبر هم بعدا میتونه مورد پرده قرار بگیره، یا محدوده و گستره دین. چون ما ینطقان الهوا این ها الا وحیون یوها یک نکته داره که اولا ما ینطقان الهوا داره، اعماق رو در بر نمیگیره. یه نکته دیگه این که انها الا وحیون یوها داره و وحی مراد در اینجا یا وحی قرآنیه یا نه، همه یه سخنانشون رو شامل میشه. این باید یه مقداری تفاصیل رو هم یه نگاهی بکنید ببینیم که از این چی فهمیدن، چون بعدا مورد بحث هم میتونه مورد احتجاج هم میتونه قرار بگیر. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.